رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
خیابان و تالارهای آلوده خون پاریس. سی تزجیان از یکی از زیباترین شهرهای عالم برای چی انتقام گرفتند؟ سه ترکش در ورزشگاه استاد دی فرانس از هلاکت هزاران نفر چگونه جلوگیری شد؟ و عکس صدای حمله های پاریس چی خواهد بود؟ تحکیم امنیت، نفرت و بدبینی بیشتر به دین اسلام و مسلمان ها؟ شنوندگان ارجمند سلام، مجله تحلیلی چشمانداز را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. در این نشر مجله در رابطه با حمله های تروریستی اخیر در پاریس صحبت میکنیم، حمله هایی که دنیا را تکان دادند و همزمان سال های زیادی را در ذهن ها بیدار کردند. عبدالحمید ابیود کشته شده است. این خبر بلافاصله در سرخط اخباری رسانه‌های جهان قرار گرفت. عملیات ویژه پلیس در شهر سندنی واقع در کنار پاریس محض به خاطر بازداشت یا محو او دایر شده بود و اما یک روز بعد از انجام عملیات هم کسی گفته نمی‌توانست ستیزجویی که از او چون سازماندهنده اصلی حمله‌های تروریستی در پاریس نام برده می‌شد با چه سرنوشتی گرفتار شده است. بعد از آنکه دادستان پاریس فرانسوا مولین روز 19 نوامبر خبر کشته شدن عبدالحمید ابیود را اعلان کرد، هزاران نفر در گوشه‌های گوناگون عالم آهی سبک کشیدند. در همین حال مجلس ملی فرانسه روز 19 نوامبر وضع فوق العاده را در کشور تا سه ماه دیگر تمدید کرد. وضع فوق العاده به دنبال حمله های تروریستی در پاریس جاری شد که در آنها 129 نفر کشته و بیش از 350 کسی دیگر مجروح شدند. همچنین با دستور کمیساریت های پلیس، کارمندان حفظ ترتیبات حق پیدا کردند که بیرون از خدمت هم با خود سلاح داشته باشند و در صورت حمله تروریستی از آن استفاده برند. حمله های تروریستی در چند منطقه پاریس، در خیابان های مرکزی شهر، در تالار کنسرتی بتکلان، در طرب خانه و بر و در کنار ورزشگاه استاد دی فرانس صورت گرفتند. تعدادی از همه بیشتر قربانیان 89 نفر در تالار کنسرتی بودند. در کنار ورزشگاه استاد دی فرانس که زمنان در سندنی جایگیر شده است، سه ترکش روی داد. آزاده کیان استاد دانشگاه پاریس هفت که هنگام ترکش ها در استاد دی فرانس بود میگوید آن روز در ورزشگاه یگان کرسی خالی به چشم نمی رسید و برای تماشای بازی رفیقانه دسته های منتخب فوتبال فرانسه و آلمان 80,000 نفر آمده بودند. آن شام چون در ورزشگاه رئیس جمهور فرانسوا هولاند و منصبداران والا مقام آلمان هم حضور داشتند، چاره های بی‌سابقه امنیتی اندیشیده شده بود و شاید همین چاره ها از قربانی هزاران نفر جلوگیری کردند. خانم آزاده کیان آن لحظه ها را این گونه به یاد می آورد.
وقتی که مسابقه شروع شد یه چندی نگذشته بود که ما صدای مهیبی شنیدیم و ورزشگاه به لرزه افتاد و خب من اولین بارم بود که به ورزشگاه اونجا می رفتم و به هر حال به من گفتن که این صدای ترقه است و جای نگرانی نیست و اینها و معمولا توی ورزشگاه این ترقه ها در میکنن و باز ما مشغول نگاه کردن مسابقه بودیم که دو مرتبه صدای انفجار دومی به گوشمون رسید و باز گفتن که به اصطلاح این نگران نباشین، ترقه بوده. یعنی که مسئولین استادیوم به ما هیچی نگفتن و حتی مسابقه کاملا ادامه پیدا کرد.
به سرانجامی در ورزشگاه بعد از آن شروع شد که پیوندانی افرادی در ورزشگاه حضور داشته از رادیو و تلویزیون از ترکش ها در کنار استادیوم خبر یافته با آنها پیامک ها فرستادند تا از وضعشان آگاه شوند. چون در ورزشگاه اینترنت نبود کسی نمیدانست که در بیرون چی میگذرد، میگوید خانم آزاده کیان. بعد از آگاه شدن بعضی ها تلاش ترک ورزشگاه را کردند. آنها نمی دانستند که این لحظه ها نیروهای امنیتی و پلیس سوی ورزشگاه راه گرفتند تا خروج هزار نفر را از استادیوم تامین کنند. از خانم آزاده کیان پرسیدیم که آیا در بیرون ورزشگاه آثاری از ترکش خواب به چشم می رسید و خروج از استادیون چگونه صورت گرفت؟
بسیاری از مناطقی که ما دیده بودیم وقتی وارد استادیوم شدیم اونا همه بسته شده بودن. نیروهای امنیتی از اینکه ما بتونیم اصلا از اون اطراف رد بشیم به تب جلوگیری میکردن و بعد برای ما یک جاده ای رو در واقع میشه گفت این دو طرفش نیروهای امنیتی ایستاده بودن و ما رو از طریق یک جاده باریک هدایت کردن این مردم رو که در واقع برن به طرف حالا یا ماشیناشون یا اصلا برن و اونجا هیچ وسیله‌ای هم دیگه نبود، یک طور بود و هزاران نفر و بالاخره مردم تونستن که از طریق همون قطار خودشون رو به پاریس برسونن.
خبرگزاری ها نیز نوشتند که خوشبختانه تروریست ها نتوانستند وارد استادیوم شوند، در عکس حال شاید هزاران نفر کشته می شدند. برخی نشریه ها از جوان مسلمان با نام زهور یادآور شدند که مانع ورود یکی از مرتلب ها به ورزشگاه شده است. در همین حال تحلیلگران به سوال پاسخ می‌دهند که عکس صدای حمله های پاریس چگونه خواهد بود. بجز آن که کشورهای اروپایی در پی تحکیم امنیت می‌شوند، آیا این حمله ها باعث خودداری و مخالفت با پناه دادن به فراریان از خاورمیانه و بالا رفتن احساس مسلمان ستیزی در اروپا نخواهد شد؟ گولاسال کمالاوه خبرنگار قرغیز مقیم پاریس میگوید که پایتخت فرانسه واقعا هم به تحکیم امنیت نیاز دارد.
از نگاه کارشناسان و آنچه من مشاهده کردم در اینجا امنیت چون بگیریم کشورهای آسیای مرکزی ما تأمین نیست. حتی در ازبکستان امنیت خیلی بهتر تأمین است. در اینجا هر کسی با آسانی میتوانست هم به تالار کنسرتی و هم به ورزشگاه وارد شود، زیرا در اینجا ها تفتیش موشکافانه نبود.
از سوی دیگر با گفته مصاحب ما اکثری تقریبا 1 میلیون مهاجری که انتظار می رود سال 2015 به کشورهای اتحادیه اروپا بریزند مسلمان هایند و به نظر می رسد که راه بیشتری آنها به اروپا بسته خواهد شد. سروزیر مجارستان ویکتور اورمن که برای گرفتن پیشروی سیل مهاجران در مرزها با دو کشوری همسایه دیوار ساخته است میگوید کسی شمرده نمیتواند که چند تروریست در بین مهاجران با قلمروی اتحادیه اروپا راه مییابند. وزیر دفاع لهستان ویتول واشیکوفسکی پیشنهاد کرد ده ها هزار مرد جوانی که ایپد در دست وارد یونان میشوند باید به سوریه بازپس فرستاده شوند تا کشور خودشان را آزاد کنند. از سوی دیگر با گفته تحلیلگران حمله ها باعث افزایش اسلام ستیزی در کشورهای اروپایی شده است. در هلند بیانیه های ضد مسلمانی باعث خیلی بالا رفتن میزان پشتیبانی از رهبری راستگرایان گیرد ویلدر شده است که چند سال پیش قرآن را با کتاب ادولف هیتلر قیاس کرده بود. در خود فرانسه رهبری راستگراها ماری لیپن در یک بیانیه تلویزیونی گفت فرانسه باید سازمان های اسلامی و مسجدهای تندروها را بسته، مهاجران غیر قانونی و امام های خارجی را که به عداوت دعوت میکنند اخراج نماید. اما حمله ها آیا واقعا هم باعث اسلام ستیزی در فرانسه شدند و مناسبت امروزه فرانسوی ها با مسلمانان از وضع 10 ماه پیش که حمله به مجله شارلی ابدو صورت گرفته بود چی تفاوت دارد؟ پاسخ این سوال را از مصاحبمان آزاده کیان جویا شدیم.
دفعه قبل ماه ژانویه حمله به شارلی ابدو که صورت گرفت، حمله کنندگان شعاری که میدادن این بود که شارلی ابدو به حضرت پیغمبر توهین کرده، یا مثلا به اون فروشگاه عقلی فروشی یهودی که حمله کردن میگفتن که اینا صهیونیست هستن. ولی این بار واقعا این ترورهایی که اتفاق افتاد تمام مردم فرانسه رو از کوچک و بزرگ، از جوان، از کودک، مثلا تو استادیوم خب عده زیادی بچه‌ها اومده بودن، خانواده بودیم و یا در رستوران هایی که به هر حال توی محلات متوسط نشین فرانسه بودن، کما اینکه تعدادی متأسفانه از افرادی که کشته شدن مسلمان زاده هستند و اینجا دیگه به هیچ وجه اون گفتمان ایدئولوژیکی که در ابتدا در ژانویه وجود داشت دیگه وجود نداره. اینا فقط میخواستن که بکشن افراد رو بدون اینکه حالا نسبت به اینکه مذهبشون چیه یا ایدئولوژیشون چیه یه نگرش خاصی هم داشته باشن.
حمله‌های پلیس مردم اکثر کشورهای عالم را تکان داد. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نامه عنوانی فرانسا هالند این حمله‌ها را عمل غیر انسانی یک ایده خواند که با استفاده از نام اسلام دست به جنایت می‌زنند. همزمان این حمله‌ها مقامات کشورهای زیادی را برای تحکیم امنیت وادار ساخته است. در تاجیکستان هم تأمین امنیت در پایتخت و شهرهای بزرگ کشور را در مد اول قرار دادند و دوباره پس از عملیات علیه جنرال حاجی حلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع در پاسگاه‌ها در قطار ناظران را افسران سلاح‌دار هم پیدا شدند. همزمان طور همکار ما در شهر دوشنبه مؤمن احمدی گزارش می‌دهد پارلمان تاجیکستان هم در پی ورود تغییرات به قانون درباره مبارزه با تروریسم است.
حالا پس از عملیات 12 روزه ماه سپتامبر علیه گروه مسلح عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر مدافع دوباره در دیدبانگاه ها در قطار کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی افسران سلاحدار را هم میتوان مشاهده کرد. جلال‌الدین صدرالدین سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید هیچ نگرانی جدی وجود ندارد و تمام تلاش کارمندان میلیسا به خاطر تامین ترتیبات و پیشگیری از جنایت و جنایتکاری روانه شده است. با گفته او کارمندان میلیسا مثل همیشه وظیفه های خدمتی خود را انجام می دهند. جوراخون مجیدزاده رئیس کمیته ترتیبات و امنیت پارلمان تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت حادثه های فرانسه نشان داد که گروه های خرابکار در پی عوض کردن شیوه ویرانکاریشان هستند. او می گوید ضرورت به وجود آمده است تا با آموختن شیوه کاری تروریستان در سراسر جهان قانونگذاری در سمت مبارزه با تروریسم تغییر یابد. جناب مجیدزاده میگوید بر اساس این قانون به خاطر در محاصره قرار دادن تروریستان در محله که علیهشان عملیات جریان دارد دسترسی به اینترنت و ارتباط تلفنی قطع کرده خواهد شد. اینچنین به گفته او قرار است تا فروش تلفن های موبیل، سیم کارت ها و دیگر دستگاه های الکترونی با شیوه های خاص مثل گرفتن شناسنامه و ایزی انگشتان با ساکنان فروخته شوند.
اویدی دیده برآمدن تجهیزات هایی که شهروندان ما به یگان حجت از شبکه های برقی دریافت میکنند بخرند میگیریم یک کارت تلفنی موبیلی که مثال در یک وقت حاضر کمتر به رسمیت در آورده شده است لیکن پیشتر یک نفری که مثال در خود یک فکر جنایت پیشه کردن رو داشت در خود 10-15 سیم کارت گرفته مثال کردارای جنایتکاری خود رو صادر میکرد استفاده میبرد و سیم کارت رو گرفته میپرداخت.
علاوه ها با قانون مبارزه با تروریسم دو ماه بعد از عملیات ضد گروه عبدالحلیم نظرزاده در دره رومید و هم در روزهایی است که پیوسته از افغانستان درباره تجمع گروه های مختلف تندرو و از جمله جنگیان مربوط به سازمان تندروی دولت اسلامی در مرز با تاجیکستان خبرها به دست می رسند. پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک میگوید تا حادثه های فرانسه ظاهرا مقامات تاجیک تهدیدهای دولت اسلامی در مرز با افغانستان را جدی نمیگرفت اما حمله های پاریس نشان داد که شیوه برخورد با این گروه ها باید تغییر کند. او میگوید حمله های تروریستی در قلب آرامترین کشور اروپایی حتما نظام امنیتی در کشورهای جهان را دیگرگون میکند و تاجیکستان نیز از این جمله استثنا نیست. برخی ساکنان تاجیکستان میگویند پس از حادثه های فرانسه کمی در تشویش افتادند اما برخی دیگر میگویند به نیرومندی مقامات انتظامی کشور باور دارند. تای دو سال اخیر گروه های تندرو پیوسته طریق شبکه های اجتماعی از آمادگی خود به حمله ها علیه تاجیکستان پیام میدهند. مقامداران گوناگون روسیه نیز پیوسته از خطر گروه های تروریستی در مرز تاجیکستان هشدار میدهند اما مقامات تاجیکستان میگویند اوضاع زیر نظارت است و آنها قادرند بر همه گونه گروه های خرابکار دست بالا شوند.
تحکیم امنیت در پایتخت تاجیکستان عکس صدای حمله های تروریستی در پاریس پایتخت فرانسه. و اینجا شنوندگان ارجمند این نشریه مجله چشمانداز پایان می‌یابد. تا برنامه های دیگر خدا نگهبانتان.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname.